بالاخره چیزی نداره که بخوان خدا نکرده بخوان علیهشون صحبتی داشته باشن. و این واقعا زندگی زاهدانه ایشون زبان زد خیلی ها شده، همونطور که سرور عزیز مواجه زلم شافعی بودن قاعدش اینه، یعنی باید از مخشمه که رهبران دینی این گونه حرکت کنن چون الگوی دیگران هستن. یه تعبیر زیبایی مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه دارن: ان الله فرض علی ائمه العدل ان یقدروا انفسهم بضعف الناس. خداوند اصلا بر به حساب از مخشمه که پیشوایان به حساب جامعه، پیشوایان عادل جامعه واجب کرده است که زندگی خودشون رو بیارن همسط زندگی ضعفای جامعه قرار بدن. اما خب بالاخره باید این اعتراف تلخ رو داشته باشیم که بعضی از مسئولین ما چه در لباس ما و چه در مخشم در لباسهای دیگه متاسفانه نتونستن قضیه رو رعایت بکنن و باعث بدبینی از مخشم مردم شد. یه نکته من راجع به عدالت عرض بکنم، من دیگه خیلی مصدق نباشم. یادم هست عرض بکنم به مناسبتی روز مقام معظم رهبری روز میلاد مولا علی علیه السلام داشتن صحبت میکردن، بعد اشاره کردم به این قضیه عدالت مولا علی علیه السلام، برای خب توقعات ممکنه این باشه که الان مثلا این حکومت اسلامی با حکومت عدل علی باشه. یادم از آجای موقع در دانشگاه من خب نخیر کاکایی کریکری میکردیم، برای خب در دانشگاه معارف میگفتم، معارف دو میگفتم، رسیدم به حکومت مولا علی علیه السلام و اون برخورد مولا علی علیه السلام با برادرش عقیل. وقتی اینو گفتم یه دانشجوی وسط کلاس بلند شد گفت: شما فهم این حکومت حکومت عدل علی است؟ فکر من الان گارد میگیرم یا بشین سرش دفعه. منم خیلی راحت گفتم: نه جان آقا، این حکومت حکومت عدل علی نیست. خیلی راحت فهم من نمیگم، این رو خود امام عزیز رضوان الله تعالی علیه فرمودن ما میرویم به طرف جمهوری اسلامی، خیلی کاراتمون چه برسه. مقام معظم رهبری روز میلاد مولا علی السلام صحبت کردن فرمودن ما میرویم به طرف حکومت عدل علی، خیلی کار داره تو اون قله برسیم. بعدم از اینا مهمتر خود مولا علی السلام فرمودن: الا و ان لكل امام معموم امام یقتدی به و یستضیء بنور علمه، الا و ان امامکم قد اکتفى من دنیاه بتمره من طعمه بقرصی یا من طعمه بقرصی، الا و انکم لا تقدرون على ذلك ولكن عینونی ببر این اجتهاد و عفت و صد. شما نمیتونید من علی باشید، هیچ ادعام نداشته باشید، نظارم نداشته باشید، لاقل این چهار چیز منو یاری کنید: با ورع پرهیزکاری، اجتهاد جد و جهد در راه دین، عفت پاکدامنی، صداد راستی در گفتار. با این چهار چیز لاقل منو یادی بکنید. ایشون واقعا از اون خشمه که مسیرش همین مسیره، داری مسیر رو به حساب طی میکنه و انصافا همینجور داره زندگی میکنه که زبان زده از اون خشمه که خیلی از مسئولین شده، که امیدواریم که همین مسئولین بتونم در همین مسیر حرکت کنم و بالاخره ایشون رو به عنوان الگو بپذیرم و زندگیشون زندگی ایشون باشه.
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر جنابعالی. باشه، یکی از موضوعاتی که همواره مورد تأکید رهبر معظم انقلاب هم هست، به ویژه در همین ایام، در ایام سالگرد ارتحال است امام، سخنرانی‌هایی که دارن، مراقبت از این هست که آرمان امام و اندیشه امام به انحراف کشیده نشود. خود ایشون در این زمینه چه نقش و چه جایگاهی رو دارن در مراقبت از این مسیر و جلوگیری از انحراف از اندیشه و آرا و سیره امام رحمت الله علیه؟
بله، سوال مهمیه. منم فکر میکنم که همونطور که فرمودن، خود شخص رهبری معظم انقلاب به اعتراف دوست و دشمن واقعا در حد مقدور برای یک انسان به حال غیر معصوم، این رو حفظ کردن در عمل، در نظر، در موضع‌گیری. من یه دو نمونه عرض بکنم. ببینیم مثلا خود ارتباط با مردم، خب واقعا مردمی ترین مسئول در نظام که خیلی راحته با مردم، خیلی ساده مردم رو درک میکنه، با مردم صحبت صمیمانه و شفاف و صادقانه داره، خود رهبر معظم انقلاب هستن. ما فراموش نمیکنیم در قصه افزایش قیمت بنزین در آبان 98، خب یه جوی ایجاد شده بود که آقا مثلا چرا بنزین گرون شده، فلان چی هست، و حتی بعضی از چهرهای برجسته هم تو همین جو گفتن بله باید قیمت برگرده. متاسفانه دولت وقت هم خیلی پاسخگو نبود که بگه آما این کارو کردیم به این ادله، به این قرائن، و مردم رو قانع کنه. خب رهبری در یک موقعیت خیلی حساس قرار داشتن، یعنی به اعتراف همه کسانی که در اون مقطع بودن، اگر که دولت و نظام از اون قیمت گذاری عدول می کرد، اولا وضع جامعه از اقتصادی و همون اهدافی که ترامپ داشت رو در واقع بهش میرسید و ثانیا دیگه جمع و جور کردن خیلی مشکل بود. خب رهبری انقلاب از خودشون مایه گذاشتن در درس و خارج با این منطق که من به تصمیمات رؤسای سه قوه که در این مورد اتفاق نظر دارن خوشبینم. خب اونا معلومه دلسوزن، تصمیم گرفتن، بررسی کردن، کارشناسی کردن، اونو تایید کردن. خب این چقدر مهم بود در اینکه با مردم صادقانه صحبت کردن. بعضی هستن یک تم مردمداری و دفاع از مردم میگیرن، در عمل اینجور نیست. مثلا فلان نماینده مجلس خدای ناکرده در مثلا شهر خودش شعار میده آقا باید چیکار کرد، باید فلان کرد، چرا گرونیه، چرا دولت فلان میکنه، بعد در خود مجلس که میخواد رأی بده به چیزی رأی میده که خلاف حرفش در منطقه خودش بوده. بعضا این گونه است متأسفانه، نمیگم همه البته، بعضا فلان وزیر فرق نمیکنه اونم میاد یه شعارای میده، اونم میگه مجلس باید فلان قانون تصویب کنه تا بتونیم کار انجام بدیم. این شفافیت، صداقت، صمیمیت واقعا بسیار مهمه. خب ما میبینیم در رهبری انقلاب بوده، اونجایی که دولت باید نقد میکنن نقد کردن بدون دربایستی، برایشون واقعا اصلاح طلب و اصولگرا و اعتدالی هم مثلا نبوده. یعنی اونقدر که از دولت قبل حمایت کردن که بعضی از اساساشون در اومد دیگه، آقا چرا قشون حمایت میکنی؟ خب ایشون فهمونه آقا دولت تو صحنه است، تو میدانه، باید من کمکش کنم، شما هم کمکش کنید. در حال حاضر هم در همین خطابایی که در چند نوبت با دولت داشتن، خب بعض از نکات رو گوش زد کردن که در واقع مراقبت کنید که این نقد بر دولت وارد نشه. یعنی ایشون واقعا یک عدالت کاملا در حد میگم یک انسان غیر معصوم، چون نه امام ادعا داشتن که ما معصومیم، نه رهبری معظم انقلاب میگن معصوم، طبیعی هم هست دیگه. در واقع اون دوره حکومت معصوم که امروز نیست، ما در دوره غیبت به سر میبریم. بنابراین عدالت در رفتار، در مواضع این بسیار مهم بوده و مؤثر بود در پیگیری خط امام. گاهی هم هشدار دادن نسبت به تحریف خط امام. اعتقاد بنده این هست که اون تحریف رو بیش از این که ما در مقالات و در مثلا فضای مجازی و غیره ببینیم، اونجایی میتونیم ببینیم که کسانی ادعا کنن که ما پیرو خط امام هستیم ولی در عمل ملتزم نباشن. من نمیتونم دیگه بازتر از این بحث کنم، خود شنوندهای ما به حمدالله همشون اهل بخیان. ما گاهی تو اتوبوس و مترو رو میبینیم مردم واقعا متوجه قضایی هستن، ولی خب رسانه اقتصاد خاص خودشی داره. آقا فلان آقا مثلا میاد فریاد میزنه، سینه چاک میکنه، آقا چرا عدالت نیست، خودش حقوق فلان جور از فلان مؤسسه میگیره مثلا. یا در انتخابات ریاست جمهوری میاد کلی حرف میزنه که باید فلان بشه چی بشه، خب بعدا معلوم میشه ایشون خودش در فلان جایگاهی که بوده حقوقش کذا بوده. ببینید اینا خیلی مهمه. اون چه که مردم را در واقع و انقلابیون رو به خصوص، مردم ما انقلابیان عموما اکثرا، بله یه دم هستن که بالاخره مبدا اشکال دارن ایراد دارن ولی خیلی کمن، اکثر قریب به اتفاق مردم از اونجایی رنج میبرن که تبعیض رو ببینن. آقا اگر نیست باید بر همه نباشه، اگر هست باید بر همه باشه. یه پیشنهاد خیلی خوبی رو آقای احمد توکلی داده بود، خدا حفظ کنه ایشون رو، به همین دولت فعلی که آقا امروز تو این وضعیت اقتصادی و معیشتی مسئول رده بالا که مدیر حساب میشن، اینا هم 30% 20% از دریافتشون رو منصرف بشن که بگیرن. این که خیلی راحته، بنده اگر مثلا مدیر فلان جا هستم، معاون فلان جا هستم، میتونم بگم امور مالی فلان مثلا حق ویژه رو یا فلان اضافه کار فیکس رو برای من واریز نکن. این شدنیه دیگه. خب این پیشنهاد خیلی پیشنهاد خوبی بود. شما بررسی کنید ببینید چند نفر اصلا این پیشنهاد رو گفتن ما شنیدیم، اصلا خیلی ها نشنیدن. اول در همین مجلس محترم خب یه مصوبه بود که آقا مثلا نمایندگان ماشین هم چند صد میلیون مثلا بگیرن، خوشبختانه اصلاح شد. بعدم گفتن که نه این حرکتی نبود که نمایندگان دنبالش باشن، بالاخره نمایندگان به تعبیر حضرت آقا با شعارهای انقلابی نمایندشون و رأی آوردن. خیلی نکته مهمی است. پس التزامشون به این شاخص خیلی باید بیشتر باشه. من میخوام عرض کنم خدمت این بزرگواران، برادران، خواهرانی که دستن در کار هستن، دولت محترم، مجلس محترم، قوه قضاییه، همه کسانی که مسئولن در شهرداری ها، در واقع این نهادهای عمومی، که ما اگر از خودمون شروع کنیم، که این جمله امام هست، امام میفرمون هر اصلاحی میخواید انجام بدید، هر اصلاحی نقطه اولش خود انسان است. این جمله عین جمله امام است. هر اصلاحی نقطه اولش خود انسان است. خب این دعوت قرآنیه. قرآن میفرماد که یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، از خودتون آغاز کنید. امام از خودش آغاز کرد، رهبری از خودش آغاز کرد، انقلابی مثل شهید بهشتی، شهید مطهری، شهید رجایی، شهید باهنر که الگوی ما بودن از خودشون واقعا آغاز کردن. ما هر کدام به خصوص کسانی که بار بیشتری بر دوششون هست، نفوذ بیشتری دارن، مسئولیت بالاتری دارن، در این جهت حتما مخاطب قوی تری هم هستن و مؤثرترن. اگر ما از خودمون شروع کنیم قطعا خط امام منحرف نخواهد شد، چون با فطرت و جان انسان ها در آمیخته است. اگر کسانی هم بخوان یه حرف بزنن، کما که یه زمانی یه کسی گفته بود که امام نعوذ الله به موزه پیوست، نه، امام کجا به موزه پیوسته؟ سال به نظرم 80 یا 79 78 بود، کسی این حرف خیلی خود زد. 78 بود، بله، که اتفاقی دو سال بعد سال امام خمینی نامیده شد به خاطر 100 سال تولد امام. امام به حمدالله روز به روز زنده تر در سطح جهان اسلام، امروز در جهان عرب جناب سید حسن نصرالله دائما با افتخار با شجاعت میگه بله ما پیرو خط امام خمینی هستیم و القائد الخامنه ای. خب خیلی برای ما افتخاره. چه زمانی ایران ما توانسته اون عمق استراتژیک گفتمانی خودش رو نفوذ بده، نه دخالت نظامی، نه دخالت اقتصادی و سیاسی، ولی گفتمان امام خمینی به حمدالله زنده است و امیدواریم که به برکت همین همراهی مردم به خصوص جوانان این روز به روز قوی‌تر و مؤثرتر هم باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر علیرضا اسلامی، کارشناس مسائل سیاسی، به صورت تلفنی به جمع ما میپیوندن. آقای اسلامی سلام، عصرتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض ادب و سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز. در خدمتم.
خواهش می‌کنم آقای اسلامی، ما درباره میراث امام رحمت الله علیه داریم صحبت میکنیم و تداوم این اندیشه و آرمان ایشون توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی. سوالی که از جناب عالی دارم این که استراتژی راهبردی امامین انقلاب اسلامی در برابر استکبار، در برابر غرب و در موضوع غربگرایی و همچنین تقویت روزافزون اقتدار درونزای انقلاب اسلامی چگونه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض ادب و درخواست غفران و رحمت و عنایات باری تعالی به روح امام عزیزمون که ما رو احیا کرد، در واقع در قسمت اول فرمایشتون به نظرم میرسه که حضرت امام چند میراث برای ما گذاشتند. یکی خود نظام اسلامی هست که مهمترین میراث ایشون هست و باید رو حفظ کنیم و انشالله تا ظهور حضرت انشالله مستدام و رو به کمال باشه. نکته دوم موضوع این بود که امام یه مدل جدیدی رو در جهان ارائه فرمودند، یعنی اگر سوسیالیستی، کاپیتالیستی و امثال این اسم‌های مختلف در جهان بود و اینا امتحانشون پس داده بودند، یه مدل جدیدی رو ارائه فرمودند که اتفاقا در بین ملت‌ها خواهان فراوانی داره و گرایشاتی که به اون شده رو داریم می‌بینیم به تدریج. نکته سوم یه موضوع جدیدی بود که ایشون به عنوان ولایت فقیه که در کتب بود فقها بحث می‌کردن از قدیم راجع به ولایت فقیه، حالا چه ولایت صغار، چه ولایت در حدود و اجرای حدود، چه ولایت بالاتر که ولایت فقیه یا ولایت مطلقه است، بحث هایی بود، نمونه هایی بود. حتی در خود ایران اسلامی در اصفهان و جاهای دیگه مرحوم شفتی و امثال هم اینا اقداماتی داشتن، ولی اینکه به عنوان یه نظام و یه الگو و یه مدل در جهان مطرح بشه یه چیز بدیعی بود و امروزه نشون داده که اگر کسی به این نظام معتقد باشه در واقع نظام برتره، زیرا ملاکش علم و تقوا و تدبیر و تدبر و مدیریت و شجاعت و ایناست و شخص در واقع نیست که حاکم هست، بلکه فقه هست و علم هست که حاکم هست. نکته سومی که میتونیم استفاده کنیم قانون اساسی هست که به عنایت امام و توجهی که ایشون علارغم اون شلوغ بلوغی های اول انقلاب و درگیری ها و هر شبت نو بودن نظام و اینا اقدام فرمودند و این نظام به اصطلاح قانونی، یعنی قانون اساسی که ما داشتیم هم به نظرم مدل خوبی بود و یه میراث بدی هست، هرچند قابل اصلاح و تکمیل هستش، ولی در اون ابتدا خیلی چیز خوبی بود که بهش در واقع همه مقید و منتظم باشن. حالا جالبه که از رو همین مدل هم بعضی از کشورها، چه عراق چه بعضی کشورهای دیگه، اقتباس کردن و اون چیزایش که مایشون مفید بود رو ازش استفاده کردن و در قوانین اساسی اونها اومده. نکته دیگه که به نظر بنده رسید نهادسازی حضرت امام بود. نهادهایی که نیاز بود، مثل سپاه، مثل جهاد، مثل بنیاد مسکن و امثال این نهادهایی که ما نیاز داشتیم، بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان و رسیدگی به اخشاری که قبلا توجهی نمی شد و نیاز به تأمین امنیت نظام و امثال هم، حالا چه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، در هر حوزه، این به نظر بنده باز جالب بود. به جای اینکه ارتش رو منحل بکنند، سپاه رو ایجاد کردند که دو قوه و بازو باشه، او برای دفاع از مرزها و سرزمینمون و سپاه به عنوان بازوی انقلاب برای انقلاب اسلام. نکته دیگه‌ای که ما داشتیم در این دوران، خب یه تجربه از جنگ و صلح در واقع داشتیم. حضرت امام خب به ما تحمیل کرده بودن جنگی رو و با مدیریتی که داشتن در واقع به پایان بردن این جنگ رو و با صلح به نسل بعد یا مدیر بعد یا رهبری بعد تحویل دادن. اینم به نظرم هم یه کلاس بود برای امت اسلام و رزمندان اسلام و ملت عزیزمون و این تجربه گرانسنگی بود که بعدن هم خوب به کار اومد و شاید به نظر بنده 100 سال کشور رو بیمه کرد که کسی دیگه به قول معروف نگاه چپ به این نظام نداشته باشه. نیروهای نظامی انتظامی، نیروهای مختلفی که خب در این دوره پرورش یافت. بحث دیگه ای که ما داشتیم حمایت از مستضعفین در جهان بود که همونطور که فرمودید شما در پایان فرمایشتون، نشون میده که ما قبلا بیشتر، حالا البته حکومت پهلوی به خودش و اینا بیشتر میرسید، کاری با ملت نداشت، برای همین هم شاید انقلاب شد، ولی این بودی که اومد که ما مکلفیم نسبت به مستضعفین جهان، که این از هم آیات قرآن هست، هم این که فرمایشات نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه که فرمودن سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجب فلم فلیس بمسلم. واقعا اگر کسی ندا بگه مسلمان به دارم برسید، کاری نکنیم، اقدامی نکنیم، مسلمان نیستیم، این خب تحقق عملی یا با حمایت هایی که ایشون از نهضت های آزادی بخش جهان داشتن و به حمدالله به ثمر نشست. ما در حالا که حزب الله، الان صحبت حزب الله لبنان هم بود، عزیزمون اینجا فرمودن عرض شود که چه در یمن چه در حالا بعضی کشورهای دیگه نمونه های رو ما دیدیم، حتی عراق بعد از انتفاضه شعبانیه خب بالاخره محقق شد و یه رژیم صفاک صدامی و بعضی نابود شد و حمایت هایی که داشته. نمونه های دیگه هم بود، نهادهای دیگه فرهنگی، مثلا مثل نماز جمعه که ما نداشتیم در کشور قبل از انقلاب، مگر حالا به ندرت بعضی از مثلا اشخاص، مثلا در قم، مثلا آیت الله عراقی مثلا معتقد بود میخونه توی مسجدی یه گوشه کناری چیزی، ولی این فرهنگ عمومی شد و افزایش سطح فرهنگ مردم و دانش و بینش مردم. اگه آدم بره تو کشورهای دیگه واقعا مقایسه بکنه متوجه میشه که یه نفر که حالا ولو در روستاها باشه، دور از حالا فرهنگ شهری و اجتماعی و رسانه هم باشه، بینش بعضی اینها از بعضی کشورهای دیگه که آدم میره، حتی مثلا همجوارمون مثلا مثل عراق یا کشورهای دیگه، آدم میبینه خیلی بیشتر هست و این دانش و بینشی بود که از حضرت امام به ارث رسید. نکات فراوان دیگه بود که حالا من نمیخوام مصدق بشم از این بابت، ولی در مورد اون بود دیگه که فرمودید، یعنی حمایت از مستضعفین، خب این آرمان ماست. اگر عرض شود که ما به این آرمان پایبند باشیم که هم در قانون اساسی اومده، هم در عرض کردم فرمایشات نبی مکرم هست، هم در نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که مثلا در حکومت ایشون مثلا اگر کسی ولو اهل ذمی یا مثلا مثلا ادیان دیگه ای باشن، اینا باید مورد حمایت قرار بگیرن. یا در مورد خود آیات قرآن هستن که مالکم لا تقاتلوا فی سبیل الله، چرا تا در راه خدایان جدید در حالی که مستضعفین نیاز به حمایت دارن. این فرهنگ خب الحمدلله تجسم پیدا کرده و تحقق پیدا کرده. تجسمش در حمایت هاییست که رهبری هست که خیلی سریع می فرمان و تحولی هم که در منطقه ایجاد شده نشون میده. حتی در مقابل مثلا داعش و اینا ما توفیقاتی داشتیم و به حمدالله در کشورهایی مثل سوریه، لبنان، نمیدونم فلسطین، بخش های دیگه این فرهنگ جلو رفته. حالا گاهی هم کمک هایی هم شده ولی اصل اون فرهنگه که جا افتاده. من خاطرم هست که قبل از انقلاب اصلا این مبارزه با آمریکا و رویه ضد آمریکایی بسیار به ندرت بود، کم بود و بعضی از گروه های حالا انقلابی و سیاسی بعضی از شعارها رو میدادن و محدود. ولی امروزه در جهان یه عرشبت که شعار در واقع عمومی شده و جهانی شده. شما مثلا همین روز قدس میبینید که قبلا چگونه بود اصلا کسی توجهی نداشت، امروز تقریبا در همه نقاط جهان اونایی که بالاخره علاقمندن یا مانعی براشون نیست میتونن بیان و فریاد مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل بزنن. یه تحول عظیمه که شده و به نظر من اینا مهم هستش. گرایشاتی که به اسلام و تشیع هستش در جهان اینا نمونه هاییست که
بسیار
بله بله از این فرهنگ ما دستاورد در واقع داریم و باید اونا رو در حفظش بکوشیم.
آقای اسلامی همراه ما باشید. جناب آقای ذوالعلم نکاتی رو در باره صحبت های حضرت علی دارن، میشنویم و بعد انشاءالله جمع‌بندی شما رو خواهیم داشت. آقای ذوالعلم
بله
کوتاه
بفرمایید. عرض میکنم که نکات خیلی خوبی مطرح شد. ببینید این که ما تأکید میکنیم که جمهوری اسلامی میراث امام هست، کدام جمهوری اسلامی؟ خیلی مهمه این. خود امام میفرمودن که جمهوری اسلامی به اسم نیست، به عمله. من عرضم این هست که استقرار نظام خیلی مهم بود ولی در کنار اون بلکه کمی قوی تر از اون میراث اصلی امام اون مکتب و اندیشه امام خمینی است. البته من اشاره کردم و استفاده کردیم ولی این مکتب و اندیشه ملاک اسلامی بودن نظامه. یعنی ما در ده ها سال آینده این نظام استمرار باید داشته باشه. ما این شاخص ها رو باید خیلی روشن به خصوص برای جوانهامون، به خصوص برای مراکز علمیمون، حوزه دانشگاه، رسانه، بعد روشن باشه این شاخص ها چیه. خیلی نکته مهمیست. البته این مکتب هم قابل فهمه هم قابل بحث و گفتگوست. یعنی میشه در برایش مناظره کرد، مباحثه کرد، تحقیق کرد، هم قابل استدلاله، به هم جد قابل بسته و قابل در واقع گفتمان سازیست. این خیلی نکته مهمیست. البته هم تو که اشاره کردن ایشون یکی از عناصر مهم در اندیشه سیاسی امام بحث ولایت فقیه، ولی محور اندیشه سیاسی امام در کنار ولایت فقیه بحث مردم سالاری است. این تعبیری که رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم دارن که دستاوردهای انقلاب مطرح میکنن، میفهمن قبل از همه مهمتر از همه این هست که انقلاب اسلامی اراده ملی را بر سرنوشت کشور حاکم کرد. یعنی ما اینو باید تأکید کنیم که واقعا ولایت فقیه جز بر بستر مردم سالاری قابل تحقق نیست. باید مردم بخوان، باید مردم به این بلوغ رسیده باشن، به این مطالبه رسیده باشن. کمان که همینجور بود. یعنی واقعا در خبرگان و قانون اساسی نمایندگان مردم با توجه به خواستها و نظرات بود که بحث ولایت فقیه در قانون اساسی آوردن. بنابراین این بحث حاکم کردن اراده مردم بر سرنوشت کشور به عنوان مهمترین دستاورد، این خیلی خیلی مهمه. و البته در ذیل اون هم تو که اشاره کردن فرهنگ دفاع از کشور، ایران مقتدر امروز قطعا یکی از در واقع دستاوردهایی است که با همت، دوراندیشی، صلابت، قاطعیت و مجاهدت امام واقعا شکل گرفت. خب بعضی از این گروه‌های شبه ملی از این قبیل در سالهای 60-61 به امام نامه می نوشتن. حتی بعضی از برجستگان از طیف‌های مختلف که من نمیخوام خیلی اسم ببرم که این جنگو مثلا پایان بدین، مثلا دیگه تمام کنین فلان، خود امام میگفت که ما در کدوم نقطه باید جنگو پایان بدیم؟ و خوشبختانه در یک نقطه پایان پیدا کرد که اگرچه امام جام زهر رو نوشید به تعبیر خودش، ولی خدای متعال برکت داد به این اخلاص امام، به این صدق امام و بعد دیدیم که این کشور همسایه ما که به حال یک روزی رقیب ما و دشمن ما بود، اون حاکمان وابسته و مفسدش، خب امروز به حمدالله با ما به یک وحدتی رسیدن. من میخوام دو نکته رو عرض کنم. یکی میراث امام به عنوان مکتب امام، اون نظریه سیاس، نظریه فطرتگرای امام و ابعاد مختلف که مجال بحثش نیست، و دوم در کشور ما حاکم کردن اراده ملت بر سرنوشت اجتماعی خودش.
بسیار جمال. نکته دارین آقای که اینجا در مورد صحبت آقای اسلامی ندارد؟ آقای اسلامی جنبندی از سالیو بشنم خیلی کوتاه.
خواهش میکنم. من جنبندی و از جنبالی بفرمید. از شاید که فرمایشات ایشون کاملا قبوله. من اتفاقا رساله دکترام در مورد نظریه امنیت ملی امام در اونجا اشاره کردم که مبانی فرهنگ امام، بله مبانی ایشون اسلامه لا محاله، هم کتبی که از ایشون باقی مونده و هم فرمایشاتشون 16 جلد بیانات ایشون رو، حالا 21 جلد از ما اون بخشش که مربوط به اداره حکومت بوده بررسی کردیم، و تک تک آرا و نظریات امام اینا همش مبتنی بر مکتب اسلامه. اینا درش چون شکی نبود من دیگه اشاره نکردم، کاملا صحیح بنده قبول دارم. در مورد یه نکته رو فقط شاید به نظرم اینم بد نیست، ما آرمانهایی که در اسلام داریم و در قرآن مطرح شده، مثلا عدالت، یه قله است که بی نهایت، هرچی هم بریم به سوی او جا داره، و خب این آرمان ها اومده توی قانون اساسی و در سطح جامعه در حد برای تحققش در واقع اقدام شده. این عدالت خواهی، این بعضی از آرمان هایی که در مکتب اسلام هستش، اینا قبلا یه آرمانی بود تو ذهن ها بود، مثلا فوقش خیلی یا حسرتشو میخوردن، ولی بعد اینا اومده تو جامعه پیاده شده. و الان ما یه مدلی، ما قبل از انقلاب تو مبارزات و اینا مدلی واقعا نداشتیم. مثلا من خودم کتاب مثلا الجزائر، زنده باد آزادی الجزائر میخوندیم، مثلا فکر میکردیم اگه یه روزی مبارزه بشه ما مثلا مدلمون الجزائره برای مبارزه کردن، ولی امام تمام این مرزها رو شکوند و اومد جلوتر و یه مدلی ارائه کرد به جهان که همه اونا میتونن ازش اقتباس کنن تو هر بعدیش یا کامل، و این سابقه نداشته و یه چیز بدی و جدیدیست، و این هست که اتفاقا جاذبه، و برای همین هم دشمن تمام تلاششو میکنه، این رسانه های مختلفی که دارن، ماهواره ها و فلان اینا، رسانه های حالا مکتوبشون نمیدونم از شبهت که انواع که وجود داره الان، فیلمشون نمیدونم، فیلم های اخیری که الان مطرح شده هم سال اینا، تمام اینا برای این که اون رو بزنن، و چون دیدن این با مبانیشون. و این بود که امام نامه داده مثلا به گورباچوف رئیس دولتیش تا جماهیر شوروی به عنوان یه فرهنگ مارکسیستی، میگفت تموم شد دیگه، شما تو موزه باید شما رو، این که یه به یه جایی برسه انقلاب که بتونه رهبرش یه نامه بنویسه به یه رئیس دولت یه فرهنگی در واقع که بلوک شرق باشه و بگه تموم شده شما، و واقعا هم تموم شدن، چیزی دیگه ندارن و نداشتن. خب اینا خیلی از بدایع و ظرایف این انقلاب بود که حالا انواعش و ابعادش خیلی مفصل، حدود 400 نکته است که حالا تو این فرصت کم من نمیرسم.
خیلی متشکرم، ممنون از همراهیتون آقای اسلامی، با شما خداحافظی میکنم.
خدا
نگهدار. عزیزان شنونده همراه ما باشید، بخشی رو با هم میشنویم، باز میگردیم با بخش پایانی برنامه و جنبندی گفتگو با شما خواهیم بود.
امام راه رو به ما نشان داد، معیارها و شاخصها رو به ما نشان داد، هدفها رو برای ما مشخص کرد و خود او حرکت را آغاز کرد. ما دستاوردهای زیادی پیدا کردیم تا امروز به برکت حرکت در جهت انقلاب، اما هنوز تا اون هدفها فاصله بسیار زیاد است. می توانیم به اون هدفها برسیم، مشروط بر این که این قطار بر روی همین ریل حرکت کند، بر روی ریلی که امام قطار جامعه اسلامی رو به حرکت درآورد. بعد از رحلت امام ما هر جا انقلابی عمل کردیم پیش رفتیم، هر جا از انقلابیگری و حرکت جهادی غفلت کردیم عقب موندیم و ناکام شدیم. این یک واقعیتی است بنده در این سالها خودم مسئول بودم، این مطلب اگر تقصیری در اون باشد متوجه این حقیر هم هست. هر جا انقلابی بودیم، جهادی هستیم.